شما فرمودید که در نگاه اهل بیت هم معرفت وجود داره، هم بصیرت، یعنی هم شناخت عمیق، هم شناخت بله. همه جانبه و هم آینده نگری. آینده بله. نگری که در اون پیشگیری هست و برنامه ریزی برای آینده است. بله. باز خود آینده نگری بله. هم چند بله. جانبه بله. است. و حالا در مورد حضرت سجاد علیه السلام داشتید نکاتی بله. می‌فرمایید.
حالا چون بحثمون نیست، فقط اشاره‌ای کردم که به عنوان نمونه حضرت سجاد سلام الله علیه که فقط مشهور است به کثرت عبادت، ایشان به مانند دیگر اهل بیت اصلا کار مدیریتی انجام دادن درست. مدیریت فرهنگی حتی برای آینده انجام دادن، به ویژه در ایران و برای ما ایرانی ها. خب ابتدایی که ایران فتح شده توسط ارسلت خلفا که از زمان خلیفه دوم شروع شده، اصلا ایرانی شیعی نبوده درست. بلکه ایرانی تسنن بوده، آغازش توسط خلفای اهل سنت بوده و بلکه اصلا در بعضی از مناطق ایران ما عداوت ها و دشمنی هایی هم نسبت به اهل بیت داشتیم و دوری از اهل بیت را حتی در ایران با کمال تأسف داشتیم،
چون و... فتح هم آجا کامل بر موازین اسلامی صورت نگرفته.
نه اصلا عرصبت که حالا
اخلاق و روش
حالا بحثش مفصل است که اصلا فتحی که در ایران شد هدفش اسلام نبود. اصلا فتح ایران هدفش اسلام نبود، هدف کشورگشایی بود، هدف غنایم بود و لذا اهل بیت هم اصلا در شرکت نداشتن و عرصبت که تأیید هم نکردن این نوع فتح و این نوع گرفتن ها را. اما بعدها وجود مقدس امام سجاد از کسانی است که در اصلاح فرهنگ ایران بسیار بسیار تأثیرگذار بود، به حدی که اگر امروز ما تشیع ایران را عرصبت که تشیع امام سجاد بدانیم و آغاز آن را امام وجود مقدس امام سجاد بدانیم، به جا و شایسته گفتیم و حرف بی جایی نیست. تا اینقدر حالا در یک زمانی انشاءالله عمری بود و فرصتی بود برای امام سجاد برنامه عرض کنیم، اونجا به تفصیل خواهم گفت. حالا فقط در همه حد اشاره که اهل بیت آینده را هم به خوبی برنامه ریزی کردن و حتی برخی آسیب های آینده را هم پیش بینی کردن. فقط در زمان خود نمی زیستند که برای آیندگان هم میزیستند.
بسیار عالی، خیلی جالبه.
نکته مقدمه دوم رو عرض کنم، برسم کم کم به بحث اصلی خودمون. در مقدمه اول عرض کردم که هر کاری نیاز به معرفت دارد و به ویژه رفتارهای دینی باید شناخت وجود داشته باشد، باید پایه داشته باشد. خب نکته دوم این است که بهترین منبع معرفت دینی کجاست؟ ما الان خواسته باشیم در مورد عزاداری یا هر رفتار دینی دیگر تحقیق کنیم و پایه ها و زیر ساخت هاشو بررسی کنیم، سراغ کدوم منبع بریم، کجا بریم؟ بهترین جا رفتن سراغ کلام خالق دین است، همون که دین را وضع کرده است و برای ما فرستاده است، بهترین فرد است برای اینکه عرصبت که معرفت دینی را هم به ما برای ما توصیه بدهد و بیان کنند.
بله.
خب یعنی سراغ خدا رفتن. حالا کلام خالق دین به دو شکل به دست ما رسیده است، به دو صورت رسیده. یکی کلام الله مستقیم است که قرآن است و دوم کلام خلیفه الله و خلفاء الله است که وجود مقدس خاتم الانبیا است و حضرات ائمه اطهار است. یعنی آنچه که اهل بیت میگویند و رسول الله فرموده است هم باز به تصریح قرآن ارشد مانند کلام الله است و همتای کلام الله است. خدای متعال می‌فرماید نسبت به رسولش در سوره نجم که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چه رسول الله می‌فرماید انگار وحی است که ما گفتیم.
درسته.
انگار وحی است که ما گفتیم، یعنی عین کلام من الله است.
این خیلی جالبه. پس ما حدیث رو دیگه نمیتونیم خیلی سرسری بگیریم.
بله اصلا اینجوری نیست.
آره این...
حدیثی که صحیح باشد و از امام صادر شده باشد در واقع کلام خلیفت الله است و کلام خلیفت الله منطبق است با کلام الله.
بله.
و فرقی بین کلام خلیفت الله و کلام الله نیست.
درسته.
از حیث عرضت حجیت و صحت و اعتبار، از حیث اعتبار هر دو یکیست.
عجب عجب.
لذا وجود مقدس رسول الله در حدیث شریفی که هممون بلدیم عرضت و بارها شنیدیم و این حدیث زیر ساخت تفکر شیعه است، پایه و اساس تفکر شیعه است. یعنی تمام تفکر ما شیعیان بر پایه این حدیث شریف است. شاید مهمترین حدیث تو حوزه تشیع این حدیث شریف باشد که رسول خدا بارها فرمودند، یک بارم نه، بارها در جاهای مختلف فرمودند که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی.
بله.
ما این تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. من دو شیء گرانبها، نه دو شیء ثقیل و سنگین وزن و عظیم پس از خود گذاشته ام، یکی کتاب خداست، یکی عترت من است.
بله.
اگر به هر دو با هم مراجعه کردید لن تزلوا، ما این تمسکتم بهما، یعنی بعد جالب این است که در یکی از نسخه های حدیث آمده است که رسول خدا دو انگشت اشاره خودشان را کنار همدیگه قرار دادن، گفتن مانند این دو تا انگشت، نه مانند انگشت وسط و انگشت اشاره که یکی کوتاه‌تر است دیگری بلندتر، کوتاه بلند است، دو انگشت همسان، یعنی دو انگشت اشاره را رسول خدا کنار همدیگر گرفتن، گفتن قرآن و عترت من مانند این دو انگشت است.
درست.
مانند این دو انگشت است و به هر دو اگر تمسک کردین لن تزلو، گمراه نمیشید. یعنی فقط اگر سراغ یکی رفتید و دیگری را رها کردید قطعا به گمراهی خواهید افتاد.
حالا تازه آدم میفهمه جا که مکتب خلفا چه خیانتی به اسلام روا داشت که این دو بال رو، این دو انگشت از هم جدا نشدنی رو جدا کرد دیگه.
بله. پرندی که یک بال دارد اصلا نمیتواند پرواز کند،
نمیشه اون
اصلا حرکت نمیتواند، نمیتواند هیچ پروازی کند.
بله.
هیچ پروازی نخواهد کرد، نه که کم پرواز کند، با یک بال اصلا نمیشود پرواز کرد.
خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. آقا این البته بحث اصلی ما نیست، ولی چون پیام دادن شما بزرگوار کن کوتاه پاسخ بدین، فرمودن که کتابهایی رو معرفی کنین که ما احادیث اصلی رو بتونیم بشناسیم. یعنی ما چطور حدیث حالا صحیح از جعلی را، حالا احتمالا منظورشون این بوده، بتونیم تشخیص بدیم.
بله بله بله. خب کتاب‌های بسیاری ما داریم که اینها تحقیق شده است. ما در فرهنگ شیعه چون همه کار را بر اساس مبانی و زیرساختی پیش می‌بریم و اصولی پیش می‌بریم، هیچ کتابی رو چشم بسته نمی‌گیم. آقا چشم بسته غیر از قرآن هیچ کتابی رو چشم بسته نمیگیم آقا این کتاب 100% صحیح، شما برو 100% این کتاب رو عمل کن.
بله.
جز قرآن کریم هیچ کتابی رو اینجوری نمیگیم. اما کتاب های بسیاری را عالمان شیعه تحقیق کردن دقیق و اعتبار آنها و صحت آنها را تأیید کردن.
درسته.
شاید درصد بهترین کتاب برای مطالعه عزیزان خواستن کتاب مطالعه کنن، کتاب شریف کافی است. کتاب شریف کافی که نویسنده آن مرحوم شیخ کلینی است، اهل شهر ری بوده و سال 329 به رحمت خدا رفته است، عالم بزرگ شیعی است. این کتاب هم مباحث اصول دین را دارد، هم مباحث فروع دین یعنی نماز و روزه و همه را دارد، هم مباحث اخلاقی فراوان و بسیار دارد. حالا مباحث فروعش را که ما نمیتوانیم مستقیم استفاده کنیم، باید فردی که استفاده میکند مجتهد و مرجع تقلید مرجعی باشد تا بتواند، اما بخش اصول کتاب کافی برای همه عزیزان قابل استفاده است، از احادیث توحیدی اهل بیت است. خب علمای ما بررسی کردند این کتاب را کتاب صحیحی میدانند و توی حوزه عرض شود که اصول دین این کتاب کتاب خوبی است که عزیزان سوال کردند و کتاب های بسیار دیگر که حالا میتونیم معرفی کنیم.